رسید در خصوص شوخی. میخوام بگم درست تا جا برداشتم. تصور میکنم شوخی اگر ممدوح باشه با توجه به نکاتی که شما با اساس روایات فرمودید میشه فضیلت، اگر مذموم باشه میشه رذیلت.
بله بله همینطوره،
یعنی یک عنوان دو سویه میتونه باشه.
اصلا نداریم که فضیلت باشه مذمت شده باشه، یعنی یک خلقی، یک خصلتی، یک خوی که فضیلت باشه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مذمتش کرده باشن، مگر اینکه یک جهت رذیلت گرفته باشه مورد مذمت شده باشه. و بله اون که تایید شده است و پسندیده است و ممدوحه حتما فضیلت.
پس ما الان نگاهمون نگاه فضیلتی
بله شو. بله قسم اول رو داریم میگیم. خب از جمله در سیره آقا رسول الله صلی الله و سلام و علیه گزارش شده و حتی از بیان شریف حضرت که انی امزه، من مزاح میکنم. شفافتر از این جناب اتابکی
چقدر صریح.
انی تو ادبیات
تأکیده.
بله ان لتحقق لتأکد، یعنی به متن واقع اشاره داره، یعنی به واقعیت داره، هر سبت که ذره خلاف درش نیست. با نگاه عمیق حکمی و معرفتی، یعنی نفس الامر اینجوری هم اند بفرمایید.
بله
انی امزهو، من مزاح میکنم، ولا اقول الا حق، ولی جز حق نمیگه، یعنی شوخی من بیرون از دایره حق نیست. حق به یک معنا شریعت، حدود الهی، همه اینایی رو که تفصیل دادیم پیشتر با قیود اومدیم مطرح کردیم، تفصیل همین حقیه که در بیان شریف آقا رسول الله صلی الله و سلام علیه یاد شده. تکرار میکنم خیلی مهمه که تلقین باشه دست کم برای خودم که اگر در این لباس هستم و در این مسیر هستم، صاحب من، ولی من، سرپرست من، همه دار و ندار من فرمود انی همزه، من مزاح میکنم، ولا اقول الا حقا، ولی جز حق نمیگم، بیرون از دایره حق کسی منو نمیتونه پیدا کنه، من اونجا نیستم. از جمله در داستان شوخی و باز یادآوری، من در شوخی خلاف نمیرم و خلاف نمیگم، دارم معنا میکنم ولا اقول الا حقا رو. من پیغمبر شوخ طبعم، در شوخی خلاف نمیرم و خلاف نمیگم، الا حقا. یعنی چی؟ یعنی از حدود حق و شریعت بیرون نمیرم، خلاف شرع نیست شوخی من، الا حقا، یعنی از جمله برای شوخی سراغ دروغ
نمیرم،
الا حقا، یعنی از حدود انسانی تخطی نمی کنم و شوخی های من خلاف شرع نیست، الا حقا، خلاف عقل نیست، الا حقا، خلاف یقظه و بیداری و آگاهی نیست که من با شوخی های خودم آدم ها رو بیدار میکنم.
جنبه یک معلمی دارم.
آفرین، معلم، انی بوست و معلم. ببینید توی دل معلمی آقا رسول الله شوخ طبیعیه،
طبیب دوار.
آفرین، طبیب دوار تو بحث طبابت، اینجا معلمه و اون شوخ طبیعی رو در دل تعلیم خودش داره. من با شوخ طبیعی خودم که این تعلیم منه و تعلیم من جدایی از شوخ طبیعیم نیست، در دل خودش داره، در این حال در صدد آنم که آدم ها رو بیدار کنم، آگاه کنم، ارتقا بدم، حتی با شوخی خودم، یعنی آنی گذر نیستم، دم غنیمت شمر نیستم، بیایی دور هم باشیم یه چیزی بگیم و بخندیم و وقت تلف کنیم نیستم، که شوخی من هم درش یک ارتقای وجودی هست. عرض کردم سیره یا رسول الله و با صراحت فرمود انی امزه و ولا اقول الا حقا، چند تا نمونه یاد کنم. شوخ طبیعی حضرت با مردی که از اون حضرت مرکب خواست، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اهملني، اومد محضر آقا رسول الله و پیش پیامبر خدا گفت یا رسول الله من مرکبی میخوام، مرکبی بده که سوارش بشم. حضرت فرمودن انا حاملوک علی ولد ناقت، ما تو رو سوار یه بچه شتر میکنیم. خب این بنده خدا بهش برخورد گفته بود که و ما اسنا به ولد ناقه، من بچه شتر میخوام چیکار کنم؟ حضرت فرمودن حتی اون شطور مسن سنداری که بتونه بار ببره بخوای سوارش بشی، به هر حال بچه یه شطور که هست. اینات بفهمید. منظور ما این بود که اون همونی هم که تو میخوای سوارش بشی و سنی هم ازش گذشته باشه، به هر حال بچه یک شطوریه. منظور ما این بود که یه شطور خوب و پابرکاب بد میدیم. و هل تلد الابل الا النوق، مگه بچه شطورا رو خود شطورا به دنیا نمیارن؟ به هر حال بچه شون به حساب میان. و باز نقل شده از حضرت و درباره حضرت، راه دادن رسول خدا به شوخی درست دیگران. راوی میگه من اومدم محضر آقا رسول الله، اتی تو رسول الله فی غزوت تبوک، محضر آقا رسول الله رسیدم در جنگ تبوک و حضرت در یه خیمه پوستی نشسته بودن، خدمتشون رسیدم فسلم تو، عنایت بفرمایید، سلام کردم.
بله.
فرده، به سلام هم جواب دادن. خیلی مهمه دیگه، سلام حضرت دیگه، شما سلام کردید، حضرت به شما جواب دادن. چقدر کار میرسه. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم، حقیقتا من علیک السلام میخواهم. و قالت خل، سلام کرد، حضرت جواب سلام رو داد و فرمودن وارد شو. این صحابه گفته بود اکلی یا رسول الله، با کل هیکلم محضر شما وارد بشم و مشرف بشم؟ حضرت فرمودن کلکه، آره با کل هیکلت بیا. فدخل تو، و منم محضر حضرت رسیدم. استفاده میکنم عنوان چی گذاشتم؟ راه دادن رسول خدا به شوخی درست دیگران. جناب اتابکی، تجربه ی عمر خودم رو عرض می کنم. باید به خیلی از شوخی های درست دیگران راه بدیم که زندگی هم به کام اونا و هم به کام ما و به کام جمع شیرین بیاد. ادا در نیاریم. اینال بفهمید. طرف یه شوخی کرد محضر آقا رسول الله، آقا رسول الله به شوخیش راه داد، باش همراهی کرد. اینال بفهمید. راه دادن به شوخی دیگران نشانه هوشه. نشانه تحمله، بالا بودن آستانه تحمل آدم است. خیلی خوب آدم راه بده به شوخی بعضی ها. و شوخ طبعی در روایت آقا رسول الله اومده که اصلا شوخ طبعی خصلت مؤمنه. المؤمن دعب لعب، مؤمن شوخ طبعه، و المنافق غتب غضب، ولی منافق اخموه تلخه. حساب بفرمایید، هر کسی یه چرت که بندازه، یه حساب کتاب، یه محاسبه بکنه که کلن در زندگی خودش کجا علکی تلخ بوده و اخمو بوده که به تایید آقا رسول الله در نمیاد. که المؤمن دعبون، که اگر ایمان بخواد ظهور پیدا کنه، از جمله در موطن شوخ طبعیه، میشه فضیله.
درسته.
خیلی مهمه. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن ما من مؤمن الا وفیه دعابه، هیچ مؤمنی نیست مگر این که درش دعابه هست، هیچ مؤمنی نیست مگر این که درش دعابه هست. قل تو و مد دعابه، راوی میگه من محضر امام صادق بودم و پرسیدم آقا منظورتون از دعابه چیه؟ قال علیه السلام المزا، شوخ طبعی،
اهل شوخ طبعی.
آره، هیچ مؤمنی نیست. جناب آیت الله پیشتر گفتیم المؤمن دعب لعب، بیان آقا رسول الله. اینجا ببینید ما من مؤمنن، هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه درش این شوخ طبعی هست، اگر نیست تلخه، اخموه، درشت حرف میزنه، با مردم تلخ و عصبانی و عبوسه، یه سری به ایمان خودش
باید بزن.
بزن، حقیقتاً باید به ایمان خودش یه سری بزنه. باز تکرار میکنیم ما من مؤمنن، هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه در او شوخ طبعیه. کدام شوخ طبعی؟
ممدوح.
شوخ طبعی ممدوح، تایید شده و مورد پسند، نه اون شوخی که خلاف ایمانه، خلاف
شأن.
بله بله، خلاف شأن انسانی و از سر هوای نفسه. بعضی ها جناب اتابکی در محله، محل کار، بین فامیل، با زنای نامحرم و ناموس مردم شوخی هایی میکنن که حقیقتاً مسئله داره. اینا یه سری به ایمان خودشون بزنن. این همه مرد در مهمانی چه اصراری داره که با بعضی از زنها شوخی کنه؟
یا حتی برعکسش هم هست، بعضی از خانوم ها با مردان.
آفرین، آفرین. مخفول بود از نظر اون برم همینطور محل کار، محله، بین فامیل و هر شود که مواردی هست بدون تعارف. اگر هست که به ایمان خودمون یه سری بزنی. آدم شوخ‌طبع مشروط محبوب خداست.
بله.
آدم شوخ‌طبع بدون در و پیکر، بدون شرط، بدون عرصوت که شرایط محبوب خدا نیست، بلکه با شرایطه. آقا امام باقر سلام الله علیه فرمودن ان الله عز و جل یحب المدائب فی الجماعه، خدای عز و جل کسی رو که در جمع اهل بگو بخنده دوست داره، البته بلا رفسن، به شرط این که حرفای زشت نزنه، شوخی های زشت نکنه، شوخی هایی که خلاف ادب باشه نداشته باشه، شوخی های کثیف نداشته باشه. ان الله عز و جل یحب المدائب فی الجماعه، خدای عز و جل کسی رو که در جمع اهل بگو بخنده دوست داره. دوست داره. به چه شرطی؟
خلاف ادب نباشه.
خلاف ادب نباشه، بلا رفسن، به شرطی که حرفای زشت و باقی رذایل درش نباشه و نداشته باشه. انشاءالله.
خیلی متشکرم. توجه داشته باشیم شوخی ممدوح فضیلتیه که وجود مبارک رحمت للعالمین و اهل بیت علیهم السلام اجمعین ما رو به سمت او دعوت میکنن و حتی به عنوان یک نشانه مؤمن ازش یاد میکنن. امیدوارم که انشاءالله به جای بعضی از شوخی های بی جا و خدای نکرده بی ادبانه هممون یاد بگیریم اهل شوخی و مزاح ممدوح باشیم، شوخی فارغ از هوای نفس. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم.
پویش نغمه های معرفت.
به سوی تو میآیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات بر آخرین رسول وحی حضرت محمد مصطفی و جانشینان برحق ایشان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، مؤمنان خداجو، از رادیو معارف با برنامه خانه دوست همراه شما هستیم در روز سه‌شنبه 19 روز از بهار طبیعت. انشالله که همیشه سرزنده و با طراوت باشید. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 18:51 خواهد بود. عزیزان، ولی نعمت حقیقی خداست و فقط خدا شایسته اطاعت و پرستشه. اظهار بندگی در برابر غیر خدا سزاوار نیست. اگه دنبال عزت و سربلندی هستیم، عزت و بزرگی فقط برای خداست. اگه قوت و قدرت میخوایم، تمام قدرت و شوکت نزد پروردگاره. اگه فراوانی روزی طلب میکنیم، غیر او نمیتونه رزق و روزی ما رو تضمین کنه. اگه دنبال سود بیشتر و ضرر کمتریم، غیر خدا قدرتی نداره تا مالک سود یا زیانی باشه. پس زیبنده نیست بندگی خدا رو رها کنیم و بنده کسی یا چیزی بشیم که خودش بنده و مخلوق خداست. اگه بندگی خدا با قدرت و شکوه و عزت و سود و روزی بسیار همراهه، چرا طوق بندگی غیر اونو به گردن بندازیم و خودمونو خار و ذلیل کنیم؟ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس با اطاعت کردن از مخلوقی خالق را نافرمانی کند، آن مخلوق را پرستیده است.
الله شناسی ازلی و ابدی است که قانون حاکم بر انسان و طبیعت تجلی و جلوه اویم.
الهی انت ذو صفح جمیل جمیل.
ارزش انسان به این است که توجه بکند که چی باید در مقابل خدای تبارک تعالی بکند.
و تو خداوندی
هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، در تحصیل رضای خداست.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
یار نزدیکتر از من بماند وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم.
برنامه خانه دوست رو از رادیو معارف همچنان تقدیم شما دوستداران نماز میکنیم. انشالله که خداوند توفیق نماز اول وقت و به جماعت رو به همه ما عنایت بکنه که در مساجد پایگاه های عبادت خداوند جمع بشیم و با خدای خودمون راز و نیاز بکنیم. در ادامه این برنامه گفتار استاد همتیان رو میشنویم با موضوع جایگاه و اهمیت امامزادگان و بقاع متبرک.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. زائران عزیز و محترم، شنوندگان بسیار بزرگوار رادیو معارف، در رابطه با زیارت امامزادگان مطالبی رو محضر شما عزیزان عرض کردیم. دیگه حالا کم کم وارد آداب زیارت بشیم که بالاخره انسان همینطوری که در همین دنیا گاهی وقتی انسان میخواد تو یک مهمانی بره، میخواد به زیارت یک فرد بزرگی بره، شرایطش رو تغییر میده، نظافتش رو، طهارتش رو، لباسش رو، حرکاتش رو. اون وقتی میخواد به زیارت امامان و امامزادگان علیهم السلام هم بره، اینجا هم آدابی وجود دارد. اینجا هم باید انسان یک سری ادب‌ها را مراعات بکنه. اولین جمله ای که عرض بکنیم، زیارت اصلا یعنی چه؟ کلمه زیارت در لغت یعنی که انسان از یک مسائلی رویگردان باشه، منصرف بشه و توجهش را به یک مطلب دیگری قرار بده. یعنی وقتی انسان به زیارت میره، از اون چه که غیر از زیارت است توجه خودش رو بر میداره و بر میگردانه و همه توجه و نیتش اون عزیزی است که ایشون به زیارتش رفته. در اصطلاح دینی هم زیارت به همین معناست، یعنی انسان توجه و قصد با انگیزه ای داشته باشه برای بزرگ داشت و احترام قلبی و زبانی در مقابل اون قبر مطهر و عزیزی که به احترام او به زیارت آمده. پس به هر حال ما در زیارت باید حضور قلب داشته باشیم، توجه داشته باشیم. وقتی با امامزاده حرف میزنیم دیگه همه ی حواسمون به اون باشه. در باب زیارت خب آدابی وجود دارد. اولین ادبی که بسیار لازم انسان در زیارت داشته باشد معرفت. انسان وقتی میخواد به زیارت امام یا امامزاده بره، باید این امامزاده رو بشناسه، شؤونتش رو مراعات بکنه، شخصیتش رو توجه داشته باشه. و لذا میبینیم هم در زیارت های ائمه علیهم السلام در روایات فرمودن منظارنا عارفن به حقنا، کسی که ما را زیارت کند در حالی که معرفت به شؤونات ما داره، آگاهی به شؤونات ما داره. یا در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که امام رضا علیه السلام به سعد قمی فرمود منظارها عارفن به حقها فله الجنه، کسی که زیارت کند این بانوی بزرگوار رو در قم در حالی که معرفت داشته باشه به شؤونات و به مقامات او، این زیارت بهایش بهشت است و بهشت بر این زائر حضرت معصومه واجب میشه. در متن زیارتنامه هم ما وقتی که حضرت فاطمه معصومه را مخاطب قرار میدیم میگویم یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأن من الشأن، میگویم فاطمه جان دختر موسی بن جعفر بهش را برای ما شفاعت کن، ما را بهشتی کن. بعد میگویم به دلیل اینکه برای تو در پیشگاه خدا مقامات بلندی است، مقامات رفیع است، یعنی ما تو رو میشناسیم، ما به تو معرفت داریم، ما میدانیم تو بانوی عزیز و بزرگواری هستی. یا در زیارت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه عرض میکنیم ای آقای عزیز، ای فرزند امام مجتبی، ای کسی که زیارت باب زیارت شما ثواب زیارت امام حسینه. یعنی میخواییم این البته چیزی از زیارت امام حسین کم نمیشه، از مقام و جایگاه زیارت امام حسین چیزی کم نمیشه، فقط میخواییم بگیم ما معرفت داریم، میشناسیم تو را که چقدر با عظمتی، چقدر بزرگی. پس به هر حال اولین قدمی که ما برمیداریم برای زیارت امامزادگان معرفته، چون اگر معرفت باشه، بزرگانم فرمودن اولین منزل معرفته، بعد محبته، بعد اطاعته و بعد هم مسابقه است. یعنی تا انسان معرفت نداشته باشد محبت ایجاد نمیشه. اگر ما همین طوری که خیلی پیش می آمد امیرالمومنین سلام الله علیه را یه عده‌ای می دیدن اما چون نمی شناختن، یا حالا یک شناخت شناسنامه‌ای داشتن ولی اون مقامات حضرت رو نمی دانستن، به ایشون احترام نمی گذاشتن، ایشون دوست نمی داشتن. اما اگر یک کسی مثل حجر ابن عدی امیرالمومنین رو بشناسد، مثل عزیزانی که در رکاب امامزاده سلطان علی ابن امام باقر یا سید میر احمد فرزند موسی بن جعفر، اون کسانی که در رکاب این دوتا امامزاده مظلومان شهید شدن و سر از تنشون جدا شد، چون اینها این امامزادگان رو می شناختن، مقاماتشون رو می دونستن، می دونستن که فدا شدن و شهادت در راه اینها هیچ ضرری نداره. پس به هر حال تا انسان معرفت نداشته باشد محبت به اون امامزاده پیدا نمی کنه، و تا محبت نباشه اون وقت اطاعت نمی شه. انسان وقتی یک کسی رو دوست دارد با اون مخالفت نمی کنه، انسان وقتی کسی را عاشقش هست با او دعوا نمی کنه، انسانی که خدا را دوست می داره گناه نمی کنه، انسانی که اهل بیت را دوست می داره گناه نمی کنه. پس به هر حال ما اول باید به این امامزاده عزیز معرفت داشته باشیم، او را بشناسیم، بدونیم او از فرزندان پیغمبر امیرالمؤمنین حضرت زهرا، بدونیم یک شخصیت بسیار بزرگی است. وقتی این معرفت را بشناخته باشیم اون وقت زیارت ما یک زیارت